سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان. اینجا هم رادیو آزادی است، بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه فکر نو اختصاص یافته. اما پیش از پخش این برنامه، من جعفر احمدی تازه ترین خبرها را برایتان دارم. وزیر دفاع آمریکا سرگرم دیدار غیر منتظره از افغانستان است. یک منبع از توافق روی گزینش اسحاق رهگذر به عنوان والی جدید بلخ خبر می‌دهد. و جمهوری خواهان در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا می‌گویند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات آمریکا را پایان بخشیدند. وزیر دفاع آمریکا امروز به گونه غیر منتظره به کابل رسید. جیم ماتیس جنگ جاری در افغانستان را ارزیابی خواهد کرد و در مورد امکان کشاندن شماری از رهبران طالبان به میز مذاکرات بحث می کند. او به خبرنگارانی که در این سفر همراهیش می کنند گفت: در طول ماه گذشته شماری از گروه های طالبان، رهبران گروه های کوچک، تغییر دادن موضع خود را آغاز کرده و یا هم علاقمندی خود را برای مذاکرات ابراز کردند. یک منبع نزدیک به طالبان در شهر کویته پاکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که برخی از فرماندهان طالبان از جمله عبدالرحمن زاهد، معاون سابق وزارت خارجه رژیم طالبان، برای اجرای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان در تماس شدند. از پیشنهاد بی قید و شرط صلح رئیس جمهور غنی به طالبان حدود 2 هفته گذشته، اما طالبان تا هنوز به این پیشنهاد رسماً پاسخ ندادند. یک منبع معتبر حکومت افغانستان از توافق ارگ و حزب جمعیت اسلامی روی گزینش اسحاق رهگذر به عنوان والی جدید بلخ خبر داده است. این منبع که از افشای نامش خودداری کرد، امروز به رادیو آزادی گفت قرار است رهگذر در آینده نزدیک به عنوان والی بلخ معرفی شود. منیر فرهاد سخنگوی نور گفته است رهگذر کاندید پیشنهادی آقای نور برای رهبری ولایت بلخ بوده، اما او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. ریاست جمهوری افغانستان حدود 3 ماه پیش اعلام کرد که رئیس جمهور غنی استعفای عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ را پذیرفته است. ارگ همچنان از گزینش انجینیر محمد داوود به عنوان والی جدید بلخ خبر داد، اما عطا محمد نور در واکنش گفت که استعفایش مشروط بوده و پذیرشش از سوی ارگ را غیر قانونی دانست. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حال حاضر بسیاری از بخش‌های ولسوالی اناردره فرا تحت کنترل نیروهای افغان است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که پس از حمله دیروز طالبان بر این ولسوالی، در نتیجه عملیات نیروهای افغان دست کم 86 شورشی کشته و 10 شورشی دیگر زخمی شدند. او درباره وضعیت کنونی اناردره افزود:
ولسوالی ډیرای برخه چې د اغاد امنیتی ځواکونو او دفاعي ځواکونو ته ولکې لاندې ده. پاتې کومې سیمې او ساحې چې هلته ناامنه دي، هلته هم عملیاتي پلانونه پلان شوي دي، نجر چې سره به دا تطبیق شي او دښمن به هلته له بېخر شکر.
وزارت داخلی افغانستان به روز سه‌شنبه گفت که مرکز ولسوالی اناردره را از تصرف طالبان بیرون کردند. جمهوری خواهان در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا میگویند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات 2016 آمریکا را پایان بخشیدند. آنها گفتند به این نتیجه رسیدند که هیچ تبانی میان کرملین و کمپاین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وجود نداشته. در مسوده گزارشی که ناوقت دیروز در رسانه ها منتشر شد و مورد ستایش ترامپ قرار گرفت، اما فوراً از سوی دموکرات های این کمیته رد شد، جمهوری خواهان در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان گفتند موافق هستند که روسیه تلاش کرده تا با پخش تبلیغات و اخبار نادرست در صفحات اجتماعی در انتخابات نفوذ کنند. هرچند آنها با یافته های اداره مرکزی استخبارات آمریکا، اداره امنیت ملی و اداره تحقیقات فدرال مخالف هستند که مسکو تلاش ورزیده تا به ترامپ یاری رساند. ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به گونه غیر منتظره در برابر هیلاری کلینتون پیروز شد. آمریکا هشدار می‌دهد که اگر روسیه، ایران و سوریه به تخطی از آتش بس 30 روزه ادامه دهند، واشنگتن آماده است برای پایان بخشیدن حمله های کیمیایی و آنچه که رنج غیر انسانی می‌خواند اقدام کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست دیروز شورای امنیت این سازمان گفت آتش بسی را که این شورا دو هفته پیش تصویب کرد ناکام مانده است. نیکی هیلی افزود که واشنگتن یک آتش بس جدید 30 روزه را پیشنهاد می کند. و وزیر خارجه آمریکا می گوید واشنگتن به خاطر دست داشتن احتمالی مسکو در مسموم ساختن سرگی سکریپال، جاسوس سابق روسیه، خشمگین است. ریکس تلرسن هشدار داده که مسکو در پیوند به این قضیه بدون شک با واکنش دست جمعی همپیمانان روبرو خواهد شد. تلرسن گفته که به تحقیقات بریتانیا و ارزیابیش که روسیه را مسئول احتمالی این حمله توسط گاز اعصاب پنداشته باور کامل دارند. سرگی سکریپال و دخترش یولیا هفته گذشته در بریتانیا بیهوش دریافت شدند. آنها در وضعیت وخیم در شفاخانه بستری هستند. پایان خبرها.
فکر نو با جوانان.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، امیدوار هستم صحت کامل داشته باشین. به برنامه این هفته فکر نو خوش آمدین. من نصرت پارسا بر یک ساعت میزبان این برنامه خواهم بود و همچنان مهمانان من در استودیو آقای شفی مایار، استاد پانزه طب معالجوی در پوهنتون خصوصی غالب، حکیم صابر، یکی از مسئولین پوهنتون خصوصی صابر، و همچنان عزیز الله بارکزی، رئیس مرکز نمایشگاه افغانستان، که آقای مایار در استودیو با من هستن و دو مهمان دیگه تا دقایق بعد حضور خواهد یافتن. موضوع برنامه هم نمایشگاه تحصیلی است که هفته قبل برای 4 روز در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد و در این نمایشگاه شمار زیادی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و همچنان شمار از پوهنتون ها اشتراک کرده بودن و گفتم شک شمار بازدید کننده های نمایشگاه هم شمارشان زیاد بوده و مسئولین برگزاری نمایشگاه از بازدید کنندگان که از رقم بازدید کنندگان راضی به نظر میرسن. آقای مایار، میشه در قدم اول در مورد این نمایشگاه بگوین که هدف از راه اندازی نمایشگاه چی بود و کدام پوانتون ها اشتراک کرده بودن؟ و گفته میشه که پوانتون های خارجی هم اشتراک کرده بودن. در این مورد صحبت های مقدماتی داشته باشین تا اینکه مهمان های دیگه ما تشریف میارن. مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما، علیکم سلام، به تیم همکارتان و به شنوندگان عزیز. نمایشگاه تحصیلی هر سال یک بار در افغانستان برگزار میشه در مرکز نمایشگاه افغانستان. هدف اساسی نمایشگاهی است که به او از والدینی که میخواه اولادشان در پوهنتون‌های خصوصی تحصیلات عالی را کسب بکنه و یا او از داوطلبینی که از مکتب جدیدن فارغ شده و میخواه که یک پوهنتون درست و صحیح را انتخاب کنه، در قسمت انتخاب با ای از والدین و فارغ التحصیلان کمک بسیار بسزایی میکنه، به خاطر که چندین پوهنتون تحت یک چتر جمع میشه و تمامیشان یک رقابت آزاد، یک رقابت سالم را با یکدیگه خود داره. هر کس کوشش میکنه که اونم امکانات را که داره او را به وجه احسنش به نمایش بگذاره، بنان با محصلین و با والدین کمک بسزایی میکنه که انتخاب درست بکنن.
امکانات را که پوهنتون ها به نمایش گذاشتن بیشتر کدام امکانات بود؟ امکانات تدریسی، امکانات تحصیلی در کنار از این، یک تعداد پوهنتون ها فیس های گزاف میگیرن اما تعداد از پوهنتون های دیگه فیس های متناسب میگیرن، این دلیل در چی است؟
در مجموع او از پوهنزه هایی که اونا بخش تجربوی داره، یعنی لابراتوار ها داره، خود لابراتوار از خود مصرف داره. ریاجنت ها و معیارات که دو استفاده میشه و ابزار و وسایلی که دونج استفاده میشه، اینا خودش یک هزینه را میبرداره. بنان او هده از پنزه هایی که اینا بخش عملی هم دارن، فیس از اونا طبعا نسبت به او پنزه هایی که بخش تجربوی نداره، بخش عملی نداره، بالاست. اما در مجموع اگر ما ببینیم پنزه هایی که یعنی بخش تجربوی نداره، مثلا پنزه حقوق و پنزه های مثلا اقتصاد، فیس از اونا نسبت به او پنزه هایی که بخش تجربوی داره و با اونا و سر از اونا کار میشه، نسبت به اونا به مراتب کمتر است. مثلا اگر ما در افغانستان ببینیم فیس پنزه های طب معالجوی و فیس پنزه استوماتولوژی نسبت به دیگه پنزه ها در حدود 60 یا 70 فیصد بالاست. بنان این خود باعث میشه که قیمتایی که او پول را که اینا میپردازه سر اونا اثر مستقیم داشته باشه و مسین پول بیشتر بپردازه. اما این مهم است که بعض پنتون ها اعلان میکنن که ما بخش تجربوی داریم، بخش عملی داریم و سر مسین کار عملی هم میکنیم، لیکن بعد بختانا شاید ای تو پنتون های موجود باشه، پنتون های موجود باشه که به این بخش عملی و قدر توجه خاص ندارن. بنان در مجموع افغانستان در یک چیز دارم بود که ما تحصیلات خود خارج از کشور کردیم. فرقی که بین افغانستان و بین کشورهای خارجی بود وی بود که اونم بخش نظری ما مونم و فرقی بس ازای نداشت با پانتونهای ممالک خارجی، اما فرق اساسی که موجود بود او بخش عملی بود. که در افغانستان در مجموع به بخش عملی زیاد اهمیت داده نمیشه، اما در دنیای خارج به بخش عملی بسیار فوکسشان سر بخش عملی باشه. اما لله الحمد امروز دو پنتونی که دو پنتون خصوصی غالب که من یکی از استادایشان هستم، دو اونجا ما لابراتوارهای متعدد داریم برای کارهای عملی در بخش پنزه معالجوی، در بخش استوماتولوژی. ما شفاخانه خود داریم، مسئلین رو میفرستیم به او شفاخانه و حتی برای مسئلین استاج ما با بعضی از شفاخانه های کشور هندوستان ما قرارداد داریم. او مسئلین که اینا داوطلب هستن و میخواین استاج خود خارج از افغانستان بکنن، اونا را ما زمینه سازی میکنیم تا به اونجا برن و همچنان این خود باعث میشه تا فیس را که ما از مسیرین میگیریم او یک مقدار بلندتر باشه.
کدام موارد یا کدام پیشکش های پوانتون ها سبب تشویق بازدید کننده ها شد و بیشتر چی کسایی که بازدید کردن در این نمایشگاه مردم را جلب کرد به ای که به پوانتون ها برون و انتخاب بکنن؟ به اساس کدام معیارها بیشتر علاقه مندی نشان میتن مردم به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی؟
در نمایشگاهی که ما دو حضور داشتیم، تست های لابراتواری یا بعض چکاپ های دندان و اینا توسط خود مسئولین ما شد. او از جوانانی که اینا میخواین که در آینده به حیث یک دکتر باشه یا در آینده به دکتر معالجوی و یا به حیث یک دکتر استوماتولوگ یا دکتر دندان باید باشه، اونا وقتی این جوانا را دید که اینا توانای قابل لمس داره، به این معنی مثلا تست های مختلف اینو انجام دادن، میداد مسترین تست های مختلف خون معاینات فیزیکی رو اینا را. وقتی این جوانا اینا را میدیدن واقعا اینا دلچسبیشان دیگه بیشتر میشد و اونا درک میکرد که ما مثل اینا جوان هستیم، اگر ما زحمت بکشیم و دیگه پنتون بیایم ما میتاریم تا داینده یک دکتر خوب باشیم. چیز دیگه که در اینجا بود او عبارت از او استادایی بود که در این نمایشگاه شرکت کرده بود، در پنتون غالب استادایی که تدریس میکنن اینا اکثرت مطلقشان یا سند ماستری داره و یا سند دکترا. وقتی اینا میدن که استادایشان سویه علمی بسیار بالای داره، اینا بسیار اشتیاق پیدا میکردن که داینده.
یعنی این نمایشگاه بیشتر جنبه بازاریابی برای پانتونای خصوصی داشت در کابل، هدف بیشتر همی بود؟
بیشتر هدف بله.
شنونده های عزیز، شما هم میتونین که در جریان برنامه تماس بگیرین. شماره هایی که شما را با ما وصل میسازه 0700-822-755 و 0799-20-3540. و همچنان باید بگویم که به نسبت ازدحام که در شهر کابل وجود داره، هنوز دو مهمان دیگی ما به استودیو نرسیدن و امیدوار هستیم که تا دقایق دیگی با ما بپیوندن. عزیزان که میخوان در مورد موضوع برنامه سوال داشته باشن یا نظر داشته باشن میتونن تماس بگیرن با ما و شماره تلفن را یک بار دیگر تکرار میکنم 0799 20 35 40 و 0800 822 755. آقای مایار، بیشتر مؤسسین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان زمانی که جذب میشن در پوانتون ها کدام معیارها را معمولا در نظر میگیرن؟ کدام موارد را؟ اکثریت مردم افغانستان یا مؤسسین اقتصاد خوبی ندارن، گفته میشه اکثریتشون به اساس فیس پایین امو پوانزای ها یا رشته هایی را که میخوانن انتخاب میکنن و پوانتون ها را. شما بیشتر اشاره کردین که بعضی پوانتون ها کیفیت خوبی ندارن، پس پایین بودن فیس هم به کیفیت ربط داره در پوانتون های خصوصی؟
دقیقا داره، پایین بودن فیس، به خاطر که اگر ما فیس کم از محصل بگیریم دو واده او کار عملی که به محصلین ما میخوایم انجام بدیم او را انجام داده نمیتونیم. بران طبعا او پوانتون ها که فیس کم از محصلین میگیره اونا بخش تجربویش بسیار ضعیف خواهد بود. وید از پوانتون ها که فیسش یک مقدار بلندتر است، اگر شما ببینن بخش آنمو عملی از این و بخش تجربوی از این او بسیار جد قوی خواهد بود. به این خاطر فیس مستقیما ربط داره با آنمو کیفیت خدمات را که اینا عرضه میکنن. بخش دیگه که سوال شما اویست که بعضی از مؤسسه ما خود ما اعلان میکنیم به او عده از مسئله که اینا میخواه به پنتون خصوصی ما میخواه دینجا ثبت نام بکنه. اگه ما امتحان کانکور ازشان میگیریم، دو امتحان کانکور اگه اینا نمرات خوب بگیره ولی وضعیت اقتصادی از اونا ضعیف باشه، ما به اونا تخفیف داریم.
اما آقای مایار، در هیچ مورد تانوس کس شاهد نبوده در پوانتون‌های خصوصی که از امتحان کنکور ورودی پوانتون‌ها حداقل یک نفر ناکام مانده باشند؟
ما هر سال امتحان کنکور که میگیریم تنها 100 نفر ما برای پوانزه طب مالجوی میگیریم، اما اگر شما ثبت نام ما رو ببینین در حدود 400 تا به 450 نفر ثبت نام میکنن که از اونا تنها و تنها 100 نفر ما جذب میکنیم. یعنی در حدود 20% ما جذب داریم، بقیه 20 تا 30% بقیه اینا ناکام میشن. بنان امروز او وقت رسیده که خود پوانتون‌های خصوصی هم محصل را که میگیره بنا به یک شایستگی میگیره. بنان ای درست.
اما سرنوشت کسایی که جذب نمیشن یا کامیاب نمیشن ای چی میشه؟ اینا ناگزیر هستن باید رشته های دیگر انتخاب بکنن بروان امتحان کنکور بتن؟
اینا ای چانس هم دارن و چانس دیگه هم داره که اینا آمادگی بگیرن، به خاطر که در سال ما دو دفعه امتحان کنکور میگیرم و این بار اگه اینا فرصت هزیر پیدا نتانستن که داخل پنتون شون، 6 ماه بعدش اگه 6 ماه اینا زحمت بکشه باز امتحان بده، اینا چانس هزیر داره که داخل که در امتحان کامیاب شون و به نمو رشته دلخواه خود کامیاب شون.
در این نمایشگاه تنها خب به این سوال میم، ما پیش از او یک شنونده تماس گرفتن. آقای قیام الدین تماس گرفتن. سلام علیکم. سلام علیکم آقای قیام الدین، خوش آمدین به برنامه. مهربانی کنین اول بگین از کجا تماس گرفتین بعد صحبت بکنین. مهربانی.
از طرف کابل هستم به تماس شدم با شما، میخواستم یک سوال داشتم از زمین استاد پوانتون غالب.
مهربانی.
بخش شرعیات هم دارد، بخش شرعیات در پوانتون است. یک سوال. سوال دوم از صنف 14، آیا محصل میپذیرن؟
آها آقای قیام الدین، میشه از شما یک سوال بکنم؟ بیشتر مردم به اساس کدام معیارها به پوانتون‌های خصوصی را انتخاب میکنن که در اونجا درس بخوانن؟ بعضی ها میگن که فیس پایین را بسیار مردم ترجیح میدن به نسبت از اینکه مشکلات اقتصادی دارن، بعضی ها میگن که کیفیت خدمات تحصیلی را در نظر میگیرن. به نظر شما کدامش مهم است که باید مردم در نظر بگیرن؟
اولا می کیفیت تحصیلی اگر چیز باشد در نظر باشد، به خاطر گسل خو به خاطر تحصیل و کسی مسلمانی که ادامه میده یا برادری که ادامه میده یا محصلی که میخواهد سطح تحصیلیش بالا براق، باید کیفیت تحصیلی را مد نظر داشته باشد.
تشکر آقای قیام الدین، حتما مهمان ما جواب میتن به سوال شما. ممنونتون از اینکه تماس گرفتین. و شنونده هایی که میخوان به برنامه تماس بگیرن، شماره های ارتباطی با ما هست 0700-822-755 و 0799-2345-40. یک تماس دیگر هم میگیریم بعد به سراغ آقای مایار میریم. سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر،
سلامت باشین. تشکر، مهربانی کنین نامتان بگوین، از کجا تماس گرفتین؟
عبدالکریم هستم، از کابل با تماس
گرفتین. آقای عبدالکریم از کابل، مهربانی کنین سوال که دارین یا صحبت که دارین مطرح بکنین.
صحبت ما هم راجع به سطح درست دادن پانتونای خصوصی است.
آها، مهربانی.
ما خودم هم یکتان از محصولین پانتونای خصوصی هستم. و شاهد هستم در پانتون خصوصی معیارهای درس را که ما خودم دو سال درشته برقم در دولتی هم درس خواندیم، ولی کیفیت درس در پانتون خصوصی بسیار بالاتر است به نظر خودم. با مجایی که خودم درس میخوانم. ولی در سوال که ما از جناب استاد محترم دارم.
آها، مهربانی. تماس آقای عبدالکریم قطع شد. خب آقای مایار، میشه به صحبت آقای قیام الدین به سوالشون جواب بدین؟ یک موضوع بخش شرایط را مطرح کردن و همچنان گفتن از صنف 14 محصل شما جذب میکنین نمیکنین، میربونین.
خدمت برادر عزیز خود قیام الدین جان، باید بگویم که پانتون غالب تنها 4 پانزه داره که یکی پانزه حقوق و علوم سیاسی است، پانزه اقتصاد، پانزه طب معالجوی و پانزه استوماتولوژی. و اینا از پانزه شرایط پرسان کردن، ما پانزه شرایط نداریم، اما اینا میتونن که در پانزه حقوق و علوم سیاسی ما ثبت نام بکنن. ما در خود پانزه حقوق و علوم سیاسی دو بخش داریم، یکی بخش دیپلماسی و یکی بخش قضا و سرانوالی. و بخش دوم سوال از اینا که از صنف 14 کسایی را اگر بخوای شامل شوه میتونم. بله، ما امتحان اختصاصی را از کسایی که از اینا 14 پاس هستن امتحان اختصاصی را ازشان میگیریم و اینا میتونه که اونا ثبت نام.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، دو مهمان دیگه ما با ما پیوستن در استودیو. آقای خب شما کمی نوخته را بدین، ما بحث را باغاز کرده بودیم با آقای مایار، در اینجا خوب است که با آقای بارگزای صحبت ها را ادامه بتیم. صحبت های مقدماتی در مورد نمایشگاه داشتیم، شما هم میشه بیشتر صحبت بکنین که این نمایشگاه هدف اصلیش چی بود و چه تعداد از پانتون ها و یا مؤسسات تسهیلات عالی خصوصی اشتراک کرده بودن، داخلی بودن یا خارجی، در کل معلومات اگر بتیم. مهربانی.
به نام خداوند مهربان، سلام خدمت شما و شنونده های عزیز کمیل از صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند، خدمت صابر صاحب و خدمت مایار صاحب. قسمی که مایار صاحب هم لحظات پیش ما شنیدیم صحبت کردن پیرامون چهارمین نمایشگاه تحصیلی، هدف اساسی و بنیادی یک کشور تحصیل و کشور است. من فکر میکنم یک کشور زمانی میتونه که به قله های بلند تحصیلی دست پیدا بکنه که سکتور تحصیلی از او بر بنیاد قانون و بر بنیاد تحصیل و کشور برای منفعت مردم کار بکنه. که بدون شک در این اواخر ما شاهد ازی هستیم که بیشتر از 100 و چند نهاد تحصیلی در افغانستان فعالیت داره، که خوشبختانه ما این افتخار نه تنها از خود بل به تمام مردم افغانستانی را تبریک و تهنیت عرض میکنیم که سرمایه گذاری انگفته به خاطر تحصیل در افغانستان در این آخر سرمایه گذاری شده. مرکز نمایشگاه افغانستان به خاطر اهدافی که زیر شعار از اقدار به سوی طلوع داره، همواره کوشش میکنه تا سکتورهای خصوصی را حمایت بکنه، بخصوصا سکتور تحصیلی افغانستانه. که خوشبختانه چهارمین نمایشگاه تحصیلی به تاریخ 15 هود به مدت 4 روز در مرکز نمایشگاه افغانستان با اشتراک بیشتر از 50 و چند نهاد تحصیلی این برگزار شد، که در بطن ازی از کشور روسیه هم بیشتر از 16 نهاد دولتی ازی اشتراک کرده بود و همتو از کشور ترکیه، از کشور اندونزیا، از کشور دوست هندوستان اینا هم اشتراک کرده بود، حتی اینا این نمایشگاه را تمویل کرده بودند. من فکر میکنم این یک روزنه بسیار خوب برای اقتصاد کشور، از روزنه تحصیل برای ارتباطات با کشورهای دیگر و ارتباطات تحصیلی با پنتونای کشورهای بیرونی تلقی شد. هدف اصلی برگزاری چهارمین نمایشگاه تحصیلی این است که ما چطور بتانیم بطن سکتور سیه خود تشریح بکنیم. سکتور تحصیلی خود البته تحصیلی را ببخشین سرمایه گذاری انگفت شده ولی متاسفانه ای تا هنوز تشریح نشده. این ما چگونه میتونیم تشریح بکنیم؟ مرکز نمایشگاه افغانستان یک روزنه خوب به خاطر تشریح و شناخت مجموع نهادهای تحصیلی یک کشور است که ما میتونیم میره به جهانیان دقیق و درست معرفی بکنیم که در افغانستان با آن که ناامنی ها و جنگ های زیادی در کشور سپری شده ولی خوشبختانه ما میتونیم بگوییم که بیشتر از 100 چند نهاد تحصیلی امروز به خاطر رشد فرهنگ تحصیل و به خاطر اغنامندی تحصیل در افغانستان فعالیت داره و سرمایه گذاری کردن و منفعت بیشتری که در این نمایشگاه مد نظر گرفته شده این به خاطر محصلین است. زمانی که یک محصل اگر بخواد یک نهاد تحصیلی را انتخاب بکنه ناگزیر است که یک ما سرگردان باشه که از چند بود ما اینا میتونیم تشریح بکنیم. یک بود از این که سرگردانی است، بود دیگه از لحاظ اقتصادی مشکل دارن، بود مهم و اساسیه که در این مقطع زمانی مد نظر گرفته میشه او نبود امنیت است. بنابراین این امر ضروری است که مجموع نهادهای تحصیلی در زیر یک سقف فرهنگ نمایشگاه را در افغانستان ما نهادینه بسازیم و بیشترین منفعت از این بر کی میرسه؟ بر خانواده ها و بر محصلین میرسه. زمانی که نهادهای تحصیلی در یک رقابت سالم در زیر یک چتر میپردازن من فکر میکنم که اینا با یک تخفیف های ویژه وارد این کارزار میشن. زمانی که وارد کارزار این نمایشگاه میشن اینجا زمینه چی مساعد میشه؟ زمینه منفعت مساعد میشه. این منفعت به کی میرسه؟ بر محصلین میرسه. بدون شک که هدف بزرگ زیر چتر از این هفته است و هدف ما هم این است که ما چطور بتونیم در کل ما بتونیم هموطنهای عزیز خود از سکتورهای خود حمایت بکنیم.
در این نمایشگاه نهادهای تحصیلی افغانستان که اشتراک کرده بودن به اساس کدام معیارها انتخاب شدن یا ای که آزاد بود اشتراکشان در این نمایشگاه؟
خب من فکر میکنم معیارها مربوط وزارت محترم تحصیلات عالی میشه که اونا باید ارزیابی بکنن چون ما یک نهاد برگزار کننده هستیم.
این شما که برگزار کردین کی بر شما وزارت تحصیلات عالی معرفی کردی نهادهای تحصیلی رو بر شما؟
این با همکاری وزارت تحصیلات عالی برگزار شده ولی نهادها چون از ما چهارمین نمایشگاه تحصیلی از پیشترم براتون گفتم 4 سال شد ما این را برگزار میکنیم. زمانی که یک نهاد بنیاد گذاشته میشه من فکر میکنم که مراحل قانونی خود طی کرده میباشه و از لحاظ معیارم من فکر میکنم جایگاه خود داره. بنان این ضرور نیست که ما با از یک سکتور خصوصی
نهاد تحصیلی که میخواستن در این نمایشگاه اشتراک بکنن خدمات خود نمایش بدن آزاد بودن.
بدون شک و ای من فکر میکنم که این پرسش ما حق هم نداریم از لحاظ خوبی که از اونا پرسان بکنیم با کدام معیار شما اینجا اشتراک میکنین.
چون این معیار طرف شما کدام محدودیت در قسمت وجود نداره.
چون سکتور خصوصی از ما کدام محدودیت خاص نداریم.
اما یک تعداد از مؤسسات اشتراک نکرده بودن دلیلش به نظر شما چی بود؟ علاقمند نبودن یا اینکه خدمات خوبتر نداشتن که ارائه بکنن برای مردم؟
قسمی که پیشتر من گفتم بیشتر از 50 چند نهاد تحصیلی اشتراک کرده بود که ظرفیت نمایشگاه به می اندازه بود. دیگه بر از اونا متاسفانه جای نمانده بود. اونا آمدن تشریف آوردن نماینده هایشان بودن در اونجا ولی متاسفانه ما ظرفیت عزیز نداشتیم بر از اونا یک غرفه دیگه ایجاد بکنیم. متاسفانه به او خاطر نتونستن بیشتر از این ولی علاقه مندی بیشتر بود.
در مورد بازدید کننده ها هم صحبت کنین بعد با آقای صابر صحبت ها را آغاز میکنیم. شماره بازدید کننده ها تا چی حد بودن؟ آیا شما راضی بودین؟
بله آمار دقیقی که امسال ما از طریق خود نمایشگاه این را پخش کردیم بیشتر از 8000 و چند صد محصل ما اشتراک کرده بود و بزرگترین منفعت من فکر میکنم که محصلین از این نمایشگاه برداشتن. جناب صابر صاحب هم همیجا تشریف دارن که یک تن از تمویل کننده های این نمایشگاه بودن. نکته قابل عطف می است که در کل نهادهای تحصیلی که اشتراک کرده بود شعارشان حمایت از محصلین بود، بخصوص نهاد تحصیلی صابر که اینا برای خانواده های بی بضاعت در حقیقت اینا فکر کنم 20% تخفیف داشتن ولی برای خانواده های بی بضاعت 50% تخفیف هم نظر گرفته بودن که یک رقم بسیار بلندی بود و این فرصت برای محصلین مهیا ساخته بودن. از روز اول تا روز اخیر من فکر میکنم آمار بازدید کننده ها روز به روز افزود شد و مسئولین خانواده ها خیلی علاقمند شدند که بیاین و از این نمازگاه دیدن بکنن.
تشکر. آقای صابر، شما میشه صحبت ها را آغاز بکنین که بیشتر آقای مایار در مورد پوانتون غالب صحبت های داشتن که کدام خدمات را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتن. شخصا شما از پوانتون صابر بگوین که چی را به نمایش گذاشتین و چقدر توجه مردم یا جوانان را کسایی که بازدید میکردن از این نمایشگاه جذب کرده. میربونید.
بسیار تشکر میکنم. اجازه بفرمایید که اولتر از همه سلام احترام خدمت شما، همکارای تکنیکی شما، جناب آقای مایار از پوانتون بسیار خوشنام غالب و همچنان دوست بسیار عزیزم بارکزی صاحب داشته باشم و همچنان اجازه بفرمایید که خیلی سپاس و ویژه از شما داشته باشم تا دعوت دادین تا در بحث با شما اشتراک کنم. مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی صابر از 2 سال به طرف ایجاد شده. ما در 2 پانزای یا در دو رشته فعالیت داریم که یکی علوم سیاسی و اقتصاد است. ما در علوم سیاسی رشته های یا دیپارتمنت های روابط بین الملل و اندیشه های سیاسی را داریم و در پانزای اقتصاد دیپارتمنت های اداره تجارت و اقتصاد تجارتی را داریم. هدف ما از اشتراک در در نمایشگاه تحصیلی امسال یا 4مین دور نمایشگاه تحصیلی افغانستانی بود که ما تمام دستاوردهای علمی خود که طی 2 سال به دست آورده بودیم این را به نمایش بگذاریم. در 2 سال که گذشت بخش تحقیقات ما تانستیم که 16 عنوان کتاب از چپترا، لکچر نوتا و منابع کنه علمی او را ما به منابع نوین و عصری علمی انکشاف بدیم که یک دستاورد بسیار کلان در عرصه تحصیلات و مسائل علمی افغانستان پنداشته میشه. 16 عنوان کتاب یا همون تکست بوک که عموماً لکچر نوتا هستند، این کتاب ها بر اساس تحقیقات مرکز تحقیقات مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی صابر توسط نخبه‌ترین اساتیدی که از سراسر دنیا اسناد ماستری و یا دکترا اینا دریافت کردند و امروز در خدمت جوانان ما در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی صابر هستند. این منابع را اینا جمع‌آوری کردند و طی چندین مقاله و طی چندین فلترایی که ما در اوج ایجاد کرده بودیم، طی چندین کنفرانس ها از اینا گذشت و خوشبختانه ای به انتشارات رفت به خاطر چاپ. در عین زمان هدف اشتراک ما از یا حمایت ما از نمایشگاه تحصیلی امسالی بود که ما سهم اجتماعی و سهم علمی خودم بر محیط علمی و اکادمیک افغانستان ادا کرده باشیم. وقت ما یک نهاد علمی را در افغانستان رهبری میکنیم به این مفهوم که ما با تمام معقول‌ها و با تمام ابزارها و با تمام اما میکانیزمایی که در محیط علمی حضور داره و نقش داره با اونا خود سهم میدانیم و در عین زمان از اونا حمایت میکنیم. حمایت از نمایشگاه تحصیلی یا حمایت از این گونه نمایشگاه ها من فکر میکنم در سر مشق یا در سر لوحه کار ما باید قرار داشته باشه. با توجه به این که در طول تاریخ ما نمایشگاه دیگری هم داشتیم، اما خوشبختانه امروزه یا در عصر حاضر نمایشگاه به شکل بسیار علمی و به شکل بسیار عصری برگزار میشه. یکی از اون را من میتونم خدمت شما ارائه بکنم، یکی از اون ابزارهایی که این نمایشگاه داشت. مثلا بر اولین بار یا خوشبختانه بگویم بر 4مین بار که نمایشگاه تحصیلی برگزار میشه در یک مکان بسیار منظم و در عین زمان با تمام معیارهای نمایشگاهی اینا برگزار میکنن. در گذشته نمایشگاه عموما در رستورانت ها، در سالن ها و یا در تفریحگاه ها، در پارک های تفریحی اینا برگزار میشد، اما نمایشگاه 4م تحصیلی افغانستان خوشبختانه از او ویژگی ها برخوردار بود که زیر یک سقف بیشترین نهادهای علمی افغانستان حضور به هم رساندن، به همدیگر به رقابت های سالم دعوت کردند و در عین زمان با عموم معیارا و با عموم میکانیزمایی که نمایشگاه در سطح دنیا برگزار میشه و عموم ابزارهای عصری را می داشته باشه این نمایشگاه همچنان برخوردار بود که مصداق از او را می تانم خدمت شما حضور اراکین بلندپایه دولتی اعلان بکنم. مثلا حضور اراکین بلندپایه دولتی خود نمایانگر ازی است که نمایشگاه از امنیت بسیار خوب، از امو علمیت بسیار خوب و در عین زمان از امو مسلکی بودن بسیار خوب برخوردار بود. و نه تنها که محصلین، نه تنها که اولیای از اونها، نه تنها که جامعه مدنی، بلکه مقامات بلند پای دولتی همچنان در اشتراک کردن و این نمایشگاه را حمایت کردن.
هرچند بیشتر آقای بارگزای در این مورد اشاره داشتن، بسیاری از مردم افغانستان و خصوصا کسایی که درس میخوانن اقتصاد چندان خوبی ندارن. برای کسایی که اقتصاد ضعیف دارن یا خانواده های هستن که به اصطلاح عام نادار هستن، برای از اینا کدام خدمات یا تخفیف های ای نهادهایی که در این نمایشگاه اشتراک کردن ارائه کردن؟
بعد از اینکه به ما اطلاع رسید که نمایشگاه تحصیلی قرار است برگزار شود، ما فورا به همکارای هدایت دادم که برای 4 روزی که نمایشگاه تحصیلی برگزار میشه دفتر ما را باید به نمایشگاه تحصیلی انتقال بدن. که ما فکر میکنم از بیشترین همکارایم در نهادهای علمی تحصیلی این کارا کرده بودن، اما من کسی بودم که عموما از صبح تا به شام در اونجا حضور به هم میرساندم و هدف ما ممی بود به خاطر شخص تصمیم گیرنده در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی صابر، با توجه به اینکه من سهمدار و شریک و اینا ندارم و این کار کار اصلی خود میدانم، نه کار فرعی خود، در اونجا بودم و تصمیم نهایی رو خودم باید اخذ میکردم. ما در اونجا تصمیم گرفتیم که در عین زمانی که تخفیف‌های ویژه را ارائه میکنیم، با نهادهایی که از ما دیدن میکنه با اونا همچنان تفاهم‌نامه‌ای از اینهای تحصیلی یا فراهم نمودن تخفیف در خصوص از اینهای تحصیلی امضا بکنیم. که خوشبختانه در این روزا ما تانستیم با یک تفاهم‌نامه بسیار فراگیر و بسیار مفید با معاونیت محترم امور جوانان وزارت محترم اطلاعات فرهنگ امضا بکنیم و در عین زمان یک تفاهم‌نامه دراز مدت همراه مقام عالی ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان همچنان به امضا برسانیم. که طی مواد این تفاهم‌نامه یا این تفاهم‌نامه موادش برای تمام دانشجویانی که از این دو نهاد بسیار معتبر و مهم معرفی میشن، ما تخفیف‌های بسیار فراگیر برشان در نظر گرفتیم. ما همواره تلاش میکنیم که تخفیف‌ها اینقدر تخفیف نباشه که مسائل علمی ما را متضرر بسازه و در عین زمان ما را از مسیر ارائه خدمات علمی با کیفیت به دور بسازه. همونطور که شعار مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی صابرمی است که ما در کیفیت رقیب عام هستیم، در این خصوص ما تا نهایت تلاش میکنیم که تخفیف‌های ما را متضرر نسازه. یعنی در پایان کار وقتی ما تخفیف راه میکنیم، در عین زمان ما تانسته باشیم که کیفیت راه بکنیم، در عین زمان ما تانسته باشیم که اما مسائل علمی را یا مواد علمی را یا قوانینی که از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی بر ما گفته شده در اسناد و مکتوب اینا ارائه شده، اونا را همچنان مد نظر گرفته و بر اساس از اون ما فعالیت داشته باشیم.
اینه شما یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی توانایی شناسایی شاگردان بی بضاعت نداره که شما میگین از طریق معاونیت امور جوانان یا نهادهای دیگه بر شما معرفی شوند؟ اگر یک جوان فقیر مستقیما به مؤسسه شما مراجعه بکنه، بر از اونها شما تخفیف نمیدین تا یکی از طریق معاونیت جوانان یا نهاد دیگه معرفی شود؟
من با کمال افتخار میتونم بگویم که در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی صابر یک محصل ما نداریم که بدون تخفیف درس بخونه. با توجه به اینکه ما مشکلات اجتماعی را، مشکلات اقتصادی را و در عین زمان مشکلات کلانی که دامنگیر شهروندای افغانستان است، او را ما درک کردیم و بر اساس از این میکانیزم ما همچنان خواستیم که معاونیت امور جوانان و ریاست محترم اجرایی را دخیل در این قضیه بدانیم که اگر در جای ما نمیتونیم این برادران و خواهران مستضعف ما را شناسایی بکنیم و پیدا بکنیم، اونا همچنان ما را همکاری بکنن، اونا همچنان در این خصوص امو سهم شهروندی و سهم اجتماعیشان به شکل بسیار درست و فراگیرش ادا بکنن تا باشه که ما با یک تشریک مساعی ما بتانیم که خدمات علمی تحصیلی را برای شهروندان خود فراهم بسازیم.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، تماس های شما را خود گرفتیم. آقای فضل هادی از میدان وردک تماس گرفتن. سلام بر شما.
سلام آقای پارسا، سلام بر شما و میمانان عزیز شما و ملت مظلوم افغانستان. تقدیم میکنم قسم از ولسوالی بندچک وردک.
آقای فضل هادی، میربانی کنین سوال یا نظر داشته باشین بفرمایید.
سلام آقای پارسا، میخواستم سوال داشته باشم از میمانان عزیز شما که در شهرها خو نمایشگاه تحصیلی هستن وجود برگزار شدن. او منطقه که نامن هستن دو ولایت ها کدام پروگرام دارن دو جا که امی نمایشگاه تحصیلی برگزار کنن یا آغاز کنن، این پروگرام شما دارن یا نه؟ ما بود. ممنون از شما.
تشکر آقای فضل هادی. من آقای بارگزای صحبت خود کردن، اما پیش از او یکی دو تماس دیگر خود داشتیم. بله سلام علیکم. بله
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، خوش آمدین به برنامه. اگر اشتباه نکنم آقای قاریست پشتون.
آقای مصرد پاسا سلام بر شما. سلام بر تمامی کارکنان رادیو شما. سلام به میمان.
علیکم سلام.
پشتون هستم از جوزجان.
از جوزجان. جناب قاریست مهربانی کنین.
تشکر پاسا. خودی را انتخاب کردین و ایتون نمایشایی که ایتون نمایشگاهی که برگزار میشه وطن بری مردم مفید است. اما یک چیزی که در قلب مردم یا در اذهان مردم میگردد، او کسایی که یکی خو نامی است در قرا و در قصبات، یکی آگاهی ندادن است در قرا و قصبات، امو نمایشگاهی که برگزار میشه در مرکز افغانستان یا در مراکز ولایات برگزار میشه، او کسایی که در قرا و قصبات هستن واقعا از تعلیم هم ماندن و از این نمایشگاه هم ماندن و این نمایشگاه در اوجه هم برگزار میشه، یعنی چین تطبیق هستارن. یکی او نمایشگاهی که برگزار میشه او کسایی که ما تحصیل کردن محصیل هستن اما بیکار هستن، یک نمایشگاهی کاری هم برای اونا برگزار میشه یا یعنی نه؟ از میمانای شما سوالی.
تشکر قاری پشتون، ممنونتون. حتما میمانای ما صحبت میکنن. یک تماس دیگر هم همکار ما میگه باید بگیریم. سلام بر شما. بله سلام علیکم. بله
بله سلام به شما و این استاد و میمانان عزیز شما.
علیکم سلام، نامتان رو بگوین، از کجا زنگ زدین و بعد سوالتان رو مطرح کنین.
عبدالکریم هستم از کابل با تماس
شدم. آقای عبدالکریم پیشتر تماستان قطع شد. مهربانی کنین آقای عبدالکریم.
راجع به موضوع برنامه میخواستم یک نظر خود بودم جناب نصرت صاحب.
مهربانی.
کیفیت تدریس و مدیریت نهادهای خصوصی به طور کلی اکثریت برداشت مردم ما طور است که یک برداشت منفی دارن، یعنی که برخی از امور را شاهد هستم خودم هم. که برخی از مسئولین فقط به خاطر گرفتن سند و به این نهاد مراجعه میکنند و درسا هم به طور متواتر اشتراک نمیکنند. در عین حال از طرف مدیریت همین نهادها هم توجه قابل ملاحظه برش نمیشود و یک برداشت کلی که از نهادهای خصوصی در کشور ما وجود دارد و عدم اعتماد مردم است. یعنی بعضی از مسئولین که از بخصوص از پانزده طب فارغ میشه سر کارش به حیات مردم است. بسیار مهم مسئله اولیت داره حیات یک انسان.
آقای عبدالکریم
باید توجه بیشتر شود. و سوالی که از جناب استاد پانتون غالب دارم این است که استاد محترم چی کار باید انجام شود که اعتماد مردم نسبت به مؤسسات نهادهای خصوصی بیشتر شود؟ یعنی فکر منفی که وجود داره ایر از بین دوباره.
تشکر، سلامت باشین. آقای بارکزی اگر شما دوشنانده قبلی ما که سوال کردن میشه جواب را بکنین. یکی که در مناطق ناامن اشاره کردن که هرچند دشوار است که در اونجا چورین نمایشگاه ها برگزار شد، اما در بیرون از کابل در شهرهای دیگه چرا توجه صورت نگرفته؟ چونین برنامه های در اونجا امکان داره که برگزار شوه یا در کل صحبت بکنه؟
من سلام دارم خدمت برادر عزیز ما فضل هادی از ولسوالی چک وردک. قسمی که شما گفتین نامنی ها باعث از این میشه که یک کشور عقب بانه، ولی ما خوشبین به این هستیم که جوانای ما و مردم عزیز ما خیلی علاقمند از این هستن که درس بخونن. اگر ناامنی هم است ببینیم برادر ما زنگ زدن، خوشبین به این هستن که ما باید همچون مایشگار فراتر از کابل در ولایت های دیگه داشته باشیم، که من فکر میکنم این یک نوید خوش برای مردم افغانستان است و مردم افغانستان در تلاش از این است. اگر در بین جنگ و آتش هم باشن باز هم ارجگذاری به تحصیل دارن و میخواین که تحصیل خود ادامه بدن. از بعد به تاسیس مرکز نمایشگاه افغانستان تا کنون 4 سال سپری میشه و ما خیلی علاقمند هستیم که در سایر ولایت افغانستان ما همچون نمایشگاه های ملی و بین المللی را در عرصه تحصیل، در عرصه صحت، در عرصه تکنولوژی برگزار بکنیم. و متاسفانه که ناامنی ها باعث از این میشه که ما نتانیم امیر به شکل درست و دقیقش برگزار بکنیم و از سوی دیگه یک سرمایه گذاری انگفت ضرورت است. اگر به شکل معیاری ما ایره برگزار بکنیم، قسمی که صابر صاحب پیشتر فرمودن که در این اواخر یک سلسله مشکلات و امو فرهنگ درست و دقیق نمایشگاه را که کشورهای بیرونی تمثیل میکنن در افغانستان متاسفانه که سر میز نانخوری یا بگویم به اصطلاح عام در هتل ها برگزار میکنن که این یک چالش بزرگ صدرای نمایشگاه ها در یک کشور میباشه.
و همچنان در مورد گفتن بسیاری از کسایی که فارغ میشن بیکار میمونن، ممکن است که یک نمایشگاه کاریابی هم برگزار شود.
ما نوید خوش دارم به برادر ما که ما یک نمایشگاه داریم به نام جاب فیر یا اشتغال زایی که انشالله انقریب نمایشگاه از طریق رسانه های عزیز ای نشر میشه و ای برادر ما میتونه. فقط مسئولیت ما امی است که ما چطور بتانیم مردم خود آگاهی بتیم و مردم خود از سکتورهای خود آگاهی بتیم که ایتو نبوده که در افغانستان هیچ چیز وجود نداشت. من فکر میکنم بیشتر از چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری سر سکتور خصوصی تحصیلی شده، ولی متاسفانه ای آمار کی باید بته؟ ای آمار یک کس باشه که ایره پاسخگو باشه که خوشبختانه ما ایره تانستیم زیر یک چتر ایره به مردم خود وانمود بسازیم که در تمام سکتورها سرمایه گذاری شده. سرمایه گذاری در یک کشور اصل است و این اصل ما چطور میتونیم به اذهان مردم روشن بسازیم.
بسیار تشکر. فرصت کوتاه‌تر است، مهربانی اگر کمی خلاصه‌تر بسازیم که یک دو تماس دیگر هم باید بگیریم.
فقط در مورد اشتغال زایی میگم که بیشترین مسئولیت مسئولیت حکومت و دولت است، ولی ما زمینه از این مساعد بسازیم تا شرکت های خصوصی وادار بسازیم و اینا را یک انگیزه بدیم که بیاین برای جوانایی که امروز واقعا مشکلات دارن از لحاظ اشتغال زایی زمینه ازیر مساعد بسازن تا اینا به کار استخدام شون.
تشکر آقای مایار. شنونده ما که آقای عبدالکریم تماس گرفتن، موضوع عدم اعتماد به پوانتونای خصوصی را مطرح کردن، گفتن که بسیاری از مؤثرین به خاطر گرفتن سند میرن درس میخوانن و بخش پوانزه طب را اشاره کردن که با توجه به کیفیت پایین مؤسسات تحصیلات عالی چطور باید به کسی که از یک مؤسسه پوانزه طب فارغ میشه اعتماد کنه، یک مریض پیش بره و بعد از او زمانی که او دکتر میشه. در این مورد اگر صحبت کوتاهی داشته باشین.
خدمت برادر خود عبدالکریم باید بگویم که به تایید گفته اینا طب یک مسلک حیاتی است و به زندگی انسان سرکار داره. از نمی خاطر ما او ده از واجدین شرایطی که اینا میخواین به پنزه طب مالجوی پنتون غالب را پیدا کنن یک امتحان را ازشان میگیریم که دو امتحان فیصدی گرفت مسیرین ما 25 تا به 30 فیصد دینی انتروال است. بقیهشان موافق به این نمیشن که اینا را پیدا کنن به پنزه طب. در حقیقت یک غربال بسیار مهم به او کسای است که اینا واقعا میخواید دکتر شون. بعد از او وقتی اینا موافق به این شدن که از امتحان کانکور اینا عبور بکنن داخل پنزه، وقتشون پنزه ما از همه که مهمتر نصاب درسیشان است. کوریکولم بسیار جدید را ما داریم به پنزه طب مالجوی، ای که کوریکولم به این معنی کدام مضمون در کدام سمستر و از همه که مهمتر چی را باید دو بخوانیم که به نام سلابس یاد میشه، در این مضمون کدام فصول باید خوانده شود و کدام موضوعات باید تدریس شود. یک بخش. دوم بخش اساتید است. اساتید ما اکثرت مطلقشان سند ماستری و دکترا را دارم و ما به خاطر ارتقای ظرفیت این اساتید توامیت ها داریم با بعض پنتونای هند، استادار ما میفرستیم به اونجا به خاطر ارتقای ظرفیتشان. سوم بخشش بخش لابراتوار هاست. ما به خاطر کارهای عملی ماسترین لابراتوارهای بسیار مجهز داریم و شفاخانه خود داریم. محصل ما وقتی به بخش کلینیک داخل میشه به شفاخانه میره، لیکن به خاطر مزامین پارا کلینیکی اونا کلینیکی نیست، در خود پنتون ما لابراتوارهای بسیار مجهز به اونا داریم. دیگه بخش کتابخانه است که کتابخانه ما در دو سال یک دفعه تمامی کتابهاشان ارزیابی میشه و از ممالک خارجی ما کتابای رفرنس برشان میاریم. سوم گپ او توامیت با بعض شفاخانه ها و با بعض پنتون های هندوستان است که ما مسترین خود اونوایی که داوطلب هستن، قسمی که پیشتر گفتم ما اونا را به خاطر دوره استاج خود میفرستیم به هند. و چهارم بخش که بسیار زیاد مهم است سویست که ما حتی توامیت با دیگه پنتون ها داریم و مسترینی که مثلا در پنتون ما اینا دوره لسانس خود تکمیل میکنن با با تخفیف قابل ملاحظه اینا در دیگه پانتونای هند امکان داره که تحصیلات عالی خود ادامه بده. و گپی دیگه که ما در پانتون خود داریم در پنزه طب معالجوی، او بخش تخصص مرکز تحقیقات علمی است که در اون مرکز تحقیقات علمی یک بخش بسیار مهمش که او عبارت از بخش لابراتوارات حیوانات لابراتواری است که سر از اونها ما تحقیق میکنیم که یک پدیده کاملا جدید در افغانستان است. بنان ما فکر میکنم که او نصاب درسی را که ما داریم و او امتحان کنکور را که داریم و این پروسه را که ما داریم، کسی که از اینجا فارغ میشه او مطمئن هستم که یک دکتر بسیار خوب خواهد بود.
بسیار تشکر آقای صابر. شما هم اگر اشاره کوتاه داشته باشین به موضوع کیفیت در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی که شنونده ما گفتن برداشت اکثریت نسبت به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی منفی است.
بسیار تشکر میکنم. همچنان سلام احترام خدمت آقای عبدالکریم از کابل ارائه میکنم که سوال بسیار مهم اونا مطرح کردن. بحث تضمین کیفیت و اعتباردهی یکی از مسائل بسیار مهم با غرنج و در عین زمان پیچیده در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی پنداشته میشه. تضمین کیفیت و اعتباردهی چیز نیست که ملموس باشه، اما در عین زمان میتونه بسیار مهم و مبرم باشه. تضمین کیفیت به چی گفته میشه؟ اول ما باید بفهمیم که این بحث اعتباردهی چی است. عموماً بحث‌های اعتباردهی ربط بسیار مستقیم به مرکز تحقیقات، به اسناد اساتید و در عین زمان تمام رساله‌ها و مقالاتی که این اساتید در طول تدریسشان اینا تولید میکنن به این گفته میشه. ما هیچ وقت نمیتونیم تضمین کیفیت بسیار خوب و از اعتباردهی بسیار درست برخوردار باشیم و الهی که یک مرکز تحقیقات بسیار خوب نداشته باشیم. مراکز تحقیقات عموماً جایگاه یا پایگاه هستند که اینا در عرصه علم کمک میکنن. در عرصه علم ما وقت میتونیم کمک بکنیم که یک بخش به از علم ما نشانه بگیریم و بر اساس غنامندی از او کار بکنیم. خوشبختانه در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی صابر که از امی دو سال که به این طرف ایجاد شده، ما یگانه کاری که کردیم در خصوص تضمین کیفیت و اعتباردهی تا نهایت تلاش کردیم. وزارت محترم تحصیلات عالی همچنان در ساختار تشکیلاتیشان یک ریاست مستقل به نام ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتباردهی دارن که اونا وقتاً فوقتاً از تمام نهادهای دولتی و خصوصی بازدید میکنن و بر اساس از او ارزیابی ها و یا بر اساس از او ورقهایی که اینا برای اساتید، برای کارکنان و برای دانشجویان ارائه میکنن و نظرخواهی میکنن، بر اساس از او پوانتونای خصوصی را اینا ردبندی میکنن. چندین بار که مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی صابر از طریق ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت محترم تحصیلات عالی ارزیابی شد، خوشبختانه ما تانستیم که در ردبندی های مناسب قرار بگیریم، به این مفهوم که ما تعمیر دائمی داریم، ما از یک سالون فاتح خانی یا از یک رستوران استفاده نمی کنیم. جایی را که ما سرمایه گذاری کردیم در حقیقت به هزینه 170 میلیون افغانی اونجا سرمایه گذاری شده و در عین زمان ما با معیارهای علمی و اکادمیک، نه تنها که چپترهای ما، نه تنها که کتابای ما، نه تنها که اساتید ما و نه تنها هم فلترهایی که محصلین ما جذب میکنیم به صفت یک دانشجو به تمام معیارهای تضمینی کیفیت آراسته است، بلکه حتی هم تعمیر و پارکینگ و سایه سبز و تمام مواردی که در یک پوانتون در نظر گرفته میشه، از کتابخانه گرفته تا لابراتوار و اتاق کنفرانس و کمیته امتحانات و کامپیوتر لب به میشکل آب آشامیدنی سیهی، فضای سبز و ده ها مورد دیگه، ما تمام از امکانات برای محصلین ما فراهم کردیم.
تشکر
که...
آقای صابر، یک تماس از ولایت دایکندی داریم، به اجازه شما جواب میدیم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام خدمتی یک کارمندانی محبوب رادیو آزادی. در کنار از یک سوال داشتم از مهمانان شما.
مهربانی.
بحثای خیلی خوبی داشت، زمینی که از پیشرفتایی که اینا صحبت کردن واقعا برای من جالب بود. خواستم بپرسم با توجه به ای که بیشتر مهمانان شما از کیفیت و از دستورهایی که برای حداقل امکانات و امتیازات برای محصلین گفتن، بخواهیم بدانم آیا نمونه های مشخصی در نهادهایی که اینا دارن، نمونه های مشخص هست که نشان دهنده باشه که اینی دستورها را خود محصلین دارن؟ مثلا کدام ابتکاری نهی را داشته باشن که اونا را ما بتونیم در سطح بین المللی مثال بزنیم که اینی جوانای افغان محصولین اینی محسس اینی ابتکار را داشته با حمایت اینی محسس تحصیلات عالی. و این که سوال بعدی است که آیا محسسات تحصیلات عالی با توجه به اینکه هنوز رئیس جمهور حکمی به حساب ازدیاد شعبات ایجاد نکرده میتونه که در ولایتی مثل دایکندی اینا هم شعبات خود ایجاد کنن یا نه؟ آیا این پلان محسسات تحصیلات عالی روی دست دارن که بتونن در ولایتی که حداقل یک محسسه تحصیلات عالی در اینجا کار میکنه در کنار زی رقیب باشه که بتونه حداقل روی فیس روی امکانات و روی کیفیت درسی تاثیر
بذاره؟ تشکر آقای محمد رضا، ممنونتان. فقط فرصت بسیار کوتاه داریم، مگر سوال اول را آقای مایار جواب بتن، فقط دقیقه یک دقیقه خلاصه بسازین که وقتی که شما از کیفیت از دستاوردها ادعا میکنین، آیا کدام نمونه کاری یا نمونه از ابتکار کدام محصل پوانتون شما وجود داره که برنامه‌اش گذاشته باشین یا برنامه‌اش بگذارید؟
بله، ما دو مثال از این رو داده میتونیم. محصلین ما که از پنتون از پنزه مالجایی فارغ میشه، اینا در یک امتحان است، امتحان برای دخول به پروگرام تخصصی هند. اینا دونجا شرکت کرده بودن و اینا در پالوی ازی که کامیاب شدن نمرات بسیار خوب عکس کرده بودن که خودش نشان ازیره میته که کیفیت اینجا بالا بودن.
آقای صابر شما هم
بسیار تشکر میکنم و خیلی سلام احترام خدمت برادر عزیز ما در ولایت دایکندی. در خصوص دستاوردهای دانشجویان ما میخوایم بگویم که مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی صابر یک ابتکار بسیار عجیب و علمی را روی دست گرفت که بر اساس ازی ابتکار ما تانستیم یک صنف ویژه تحقیق تخصصی را ایجاد کردیم. صنف تحقیق تخصصی وظیفه از این بود که اساتیدی که در این صنف تدریس میکردن برای دانشجویان تمام مؤلفه ها، میکانیزم ها، شاخص ها و همون میتود های تحقیق تخصصی را برشان یاد بدن. طی از این صنف ما تانستیم که مجموعه از محصلینی که در اینجا اشتراک کرده بودن در خصوص سیاست خارجی افغانستان اینا مجموعه از مقالات را چاپ بکنن. محصلین آمدن نشانه گرفت، مثلا سیاست خارجی افغانستان در قبال پاکستان، سیاست خارجی افغانستان در قبال اتحاد جماهیر شوروی سابق از این سال تا به این سال، یا سیاست خارجی افغانستان در قبال هندستان در مقطع کار رئیس جمهور آقای کرزی. ما آمدیم تمام این مقالات جمع‌آوری کردیم و عنقریب این مقالات در یکی از مجموعه های مقالات حوزه سیاست افغانستان ایره چاپ خواد کردیم و برای تمام دستگاه دیپلماسی افغانستان، برای رهبرای و عادت ملی و اینا میره به صفت یکی از ابزارها میتونیم ارائه بکنیم که بر اساس از این مجموعه مقالات اینا میتونن که سیاست خارجی پویاتر، خوبتر و کاراتر ارائه بکنن.
و کوتا در مورد سوال اخیرشان که آیا مؤسسه شما یا مؤسسات دیگه میتونن در ولایت های دیگه مثل دایکندی شعبات فرعی ایجاد بکنن؟
نظر به فرمان رئیس جمهور ایجاد و انکشاف مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به حالت تعلیق است. اگر گاهی رئیس جمهور این فرمانشان رفع تعلیق بتن، ما یکی از پیشتازان خود بودم که در سراسر افغانستان اگر بتونم از لحاظ اقتصادی در کل افغانستان، اگر نتونم در چند تا ولایت افغانستان که زمینه تحصیلات عالی با کیفیت به شکل درستش فراهم نبوده، ما با کمال افتخاری کار خود کردم و با احترام می برادر ما اولین ولایت دایکندی خود بود که یکی از شاخه‌های
تشکر آقای بارگزای. شما در اول صحبتاتون اشاره کردین که شما را از نهادهای تحصیلی خارجی هم در این نمایشگاه اشتراک کرده بودن، 16 نهاد تحصیلی را از روسیه نام بردن. این نهادها کدام خدمات را ارائه میکنن که مردم در این نمایشگاه اشتراک کرده بودن؟
بسیار تشکر. من فکر میکنم که این سوال بیشتر برمیگرده به اون نهادهایی که اونا اشتراک کردن و معلومات کوچکی که من از اونا دارم، اینا تایی بورسیه ها محصلین عزیز کشور ما را در نهادهای دولتی به شکل رایگان میپذیرفتن. حتی من فکر میکنم اندک ماشی هم مد نظر داشتن محصلینی که خواهان ازی باشن برند در فدراتیف روسیه اشتراک بکنن، اینا میتونن به شکل رایگان در اینجا اشتراک بکنن. و یک قسمت دیگه ازی که خود فدراتیف روسیه ماشی هم مد نظر گرفته که علاوه به او
و امکان ورودیش از طریق وزارت تحصیلات عالی افغانستان اخص میشه.
من فکر میکنم که این سوال باید اونا پاسخ بدن، چون من قدر زیاد در مورد بطن از اونا معلومات ندارم. فقط همین معلوماتی که من دارم چند قسمت از یک قسمتش اینا میتونن به شکل رایگان اشتراک بکنن. و موضوع دومش که ماش مد نظر گرفتم میشه، موضوع سومش لیلی از اینا کاملا رایگان است. اگر فرصت بتونی یک نوید خوش ما به تمام مردم افغانستان،
فرصت خیلی کم داریم،
به تمام مردم افغانستان بخصوص خانمای افغانستان که ما یک نمایشگاه پیشرو داریم به نام وومن پاور یا قدرت زن که انقریب به شکل رایگان برای تمام خانمای افغانستان من نظر گرفتیم.
بسیار زیاد تشکر. خب آخرین سوال رو میخوایم از آقای صابر مطرح بکنم. یکی از انتقادهای عمده در مورد مؤسسات تسهیلات عالی خصوصی است که شماری از افراد زورمند یا در عموم برخی از وکلای پارلمان در شمار از مؤسسات تسهیلات عالی میرن فقط ثبت نام میکنن و روزی که فراغت میتن در اونجا میرن سند فراغت میگیرن. این موارد چقدر وجود داره یا تلاش های از طرف چنین افراد صورت گرفته که فقط به خاطر گرفتن سند ثبت نام بکنن و شما مراجعه کرده باشن؟ 20 ثانیه یا 30 ثانیه اگر خلاصه بسازین.
تشکر میکنم. از اون جایی که پارلمان یا مجلس افغانستان مرکز تقنین یا مرکز ساختن قانون یک کشور تشکیل میده، من فکر میکنم که این مسائل من منتفی باید بدانم با توجه به اینکه ما نظیر یا مانند یک موضوع را هرگز در مؤسسه تسهیلات عالی خصوصی صابر نداشتیم و فکر میکنم که این موضوع به دور از حقیقت باید باشه، با توجه به اینکه اگر ما قرار باشه یا یکی از نهادهای علمی ما تنها مدرک ارائه بکنن اینجا بحث درک منتفی میشه. ما اگر قرار باشه که یکی درک داشته باشیم یکی مدرک، اما اولیش بهتر.
بسیار زیاد تشکر. فرصت برنامه تمام شد. تا برنامه بعدی که سه شنبه آینده دوباره با یک موضوع دیگه در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما